أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در مسئله 21 فرمودن در مسئله 20 اذا رجع المنکر ان انکارهی الال اقرار یسمع من و یحکم به زوجیه. اول انکار می کرد ولی بعد اقرار کرد، این اقرار از او شنیده می شود و طبق این اقرار حکم می گردد. سید اشاره کردند فیه قولان، مرحوم آقای حکیم فرمودند دو قول نداریم، ولو یمکنن یقال فیه وجهان، ولی در این حال اقوا همون سماع است. دلیلش هم عموم ادله اقرار و مضافن به عموم بنای عقلا، شپایه حجیت اقرار بنای عقلاست، بنای عقلا شامل این گونه موارد هم می شود، بلکه مظاهر روشنی درش دیده می شود. بله، دو قید در کلام سید اضافه شد. یک اینکه عذری نسبت به انکار اولش بیاورد، اذا کان له عذرا لانکاره، و دو ولم یکن متهما. عرض کردیم این که لم یکن متهما قید درستی است، ولی شاید نیاز به گفتن نداشت، برای اینکه نه در اینجا یعنی اقرار بعد الانکار، بلکه در اقرار اولیه هم یشترط فیه ان لا یکون متهما. اگر اقراری است که نوع اتهام درشه، احتمال داده میشه برای بعضی از منافع خاصی باشه در خصوص این مورد، مثل کسی که اقرار به قتل بکند برای اینکه نجات بده فرزندش را مثلا، این متهمون ولو در اقرار قبل الانکار. این قید همه جا در اقرار هست، نه در خصوص این مورد که حالا شما جناب آقای سید اینجا ذکر بفرمایید. و اما اینکه اذا کان لانکارهی عذرا، اگر بتونه توجیه کنه عذر انکار اولش را، نه این قید لزومی نداره، لازمم نیست ما ازش سوال کنیم و تحقیق کنیم که چرا اول منکر شدی نگفتی. طبیعت انسانیه، بالاخره فرض اینه این اقرار الان علیه به ضررشه، اول انکار میکرد این ضرر رو از خودش دفع کند، حالا بعد به جهاتی توجه به خدا پیدا کرد یا توجه به جهات دیگری قرار گذاشت اقرار کنه ولو به ضرره، اون ضرر رو بپذیره. عذر انکار اول که نه همه جا قیاسات ها معها نیازی نداره که اون انکار رو توجیه بکنه، این قید مورد نیازی نیست. پس این دو قید بله آقا
این لحه
چیش لحه؟
اقرارش
علیه
این لحه هست
اگر
ساده سامه یه زن میشه
از زنیش گذشته، باید نفقهش رو بده، دیگه خواهرش هم نمیتونه بگیره، مادرش هم نمیتونه بگیره، دخترش هم نمیتونه بگیره، همه اینا عوض مفت براش خیلی گرون میشه. اقرار فرضمون اینه، اصلا کل این مسئله مورد بحث جاییست که این اقرار علیه باشه، اگر اقرار لح باشه که خارج از کلام مورد بحث نیست. نخه در زوجیت همش اقرار له نیست، اقرار علیه. از اول بحثم تا اینجا همین بود.
آقا این که اشاره که بتونه دلیل موجهی برای اقرارش بیاره،
برای انکارش،
بله بله، این دیگه بدل از همون اتهام مثلا دیگه اون وقت امکان اتهام داشتن در این اقرار نیست. وقتی بتونه دلیل موجه برای انکار بیاره دیگه نمیتونه متهم باشه در اقرار.
چرا؟
برای که همون دلیل موجهی برای انکار
اون دلیل موجه میشه برای انکار.
بله.
بله. اما در این حال حالا که انکار کردی کسی هم بهت کاری نداشت، داری اقرار میکنی، چرا؟ حالا کردی این انکار رو، اما حالا چرا اقرار میکنی؟ دلیل موجه هم داشتی تو دلی. خیلی اینه، اینش متهم ممکنه باشه، این ممکنه متهم باشه. این بحثایی که قبل گذشت رسیدیم این ذیل، اشاره کردیم به بیان بعض الاعلام که میگن آقا در این بحث نکاح، شاید ایشون مقلد از تاها بودن، همیشه این مقر متهمون، همیشه مورد اتهام است. لأن المقام یکون و مزنة للاتهام مطلقا و الاتهام لا یرتفع الا اذا علمنا بصدقها فی عذرها و ان الانکار السابق لم یکن عن جد. همیشه متهمه و این اتهام برطرف نمیشه مگر اینکه یقین پیدا کنیم انکار سابق عن جد نبوده، واقعیت نداشته. یعنی چه؟ مراد از این چیه؟ چه خصوصیتی دارد که این باب زوجیت بگیم این اقرار همیشه عن اتهامنه؟ مغیر گای مرد گای زن، این اقرار به زوجیت برای هر کدام یک سلسله تکالیف ایجاد میکنه، ولو یک سلسله جهاتی هم به نفعشه، ولی اقرارش در اون چی که به نفعشه سابقا گفتیم نه، اونا رو جدا کنیم، در اونا حجت نیست، در اون چی که علیه حجتشه این اقرار. فرض اینه این اقرار علیه، چرا متهمه؟ چرا همیشه متهمه؟ بله در باب اقرار قد یکون متهما برای بعضی از مواضع خاصه که مثال زدیم تقریبا، ولی همه جا که اینطور نیست. در همین زوجیت هم هاکذا، اگر مدی ادعای زوجیت نسبتی به زنی دارد، این زن منکر بود، حالا اومده اقرار میکنه، با این اقرار یک سلسله وظائف رو برای خودش ایجاد میکنه. یجب علیه که این از خونه بدون اذن او بیرون نره، بدون اذن او مسافرت نره، یجب براش تمکین، یجب براش کذا، اینا یجب یجب یجب. اما حالا چی؟ بله اونه هم که به نفعشه که گفتیم ربطی به این اقرار این نداره، با اقرار این ثابت نمیشه. اگه ثابت بشه فی حقه، به اقرار اون طرفه که اون فرض اینه مدعیه،
ثابت نشه این به اقرارش، بخاطر همون
نفعاشه، نفعش نداره، نفعی براش مترتب نمیشه بر اقرارش. میدونم نفعی براش اقرار نه. نه اون اندازه که واجبه برش نفقه، اونم به اقرار مرد، نفقه به اقرار زن ثابت نمیشه. یعنی زن اگر گفت بله من زوجیت او رو قبول دارم، که واجب نه، واجب و نفقه نمیشه که. این نفقه به اقرار مرد بود، ربطی هم به این نداره. پس الانی که اقرار میکنه به زوجیت، در این اقرارش یک سلسله تکالیفه، این در زوجه. حالا اگر نه عکس باشه، مدعی زوجیت زن بود، مرد منکر بود، حالا قبول کرد، حالا که قبول کرد چی ترتب برش؟ یترتب برش که باید خرج این خانومو بدی، یترتب برش که دیگه باید مادرش و خواهرش و دخترش نمیتونی ازدواج کنی، یترتب برش که اگر غیر از این سه تا دیگه داری دیگه زن دیگه نمیتونی بگیری، خامسه میشه، یترتب برش اون چی که علیهشه. اما اون چی که به نفعشه اون که لایترتب بر اقرارش همیشه اونجا جایی که اینجوره اینجوره بعض در اوناست. اونی که به نفعشه که به اقرار او ثابت نمیشه، اونی که ثابت میشه اون چی که به ضررشه. من چی چیو؟
جایی قائلی که از نظر فرمودم که حالا همیشه تمام هست، حتما اونجا نظرشون اینه که
نه خود ایشون هم در مسئله اصل مسئله و مبنای قبل همین تفکیک رو گفتن. خیلی خوب، حالا شما برید حلش بکنید، چه به من اشکال میکنید؟ بنابراین این ادعا که بگیم در اینجا همیشه در معرض اتهامه، نه، چگونه اینو با جاهای دیگه چه فرق میکنه سایر موارد نزاع و امثال اینها، و به خصوص در این مورد عقد نکاح دایره عذر که انکار اولیش ان عذر باشه اون دایرهش وسیع تره و این اقرار نمیاد مورد اتهام قرار بگیره، اون عذر بیشتر ظاهره. معمولا اگر این ازدواج در پنهانی واقع شده یا برای خاطر زن یا برای خاطر مرد، زن برای اینکه قمخشاش خبر نشد یا مرد برای اینکه زن قبلیش خبر نشه، معمولا انکار میکنن اول. این جای انکارش وسیعه، ولی بعد حالا داره اقرار میکنه دیگه، میخواد از اون عذرها خودشو کنار بکشه. این چه اتهامیست در این اقرار؟ به خصوص در مسئله اینی که اقرار عن حق و واقعیت باشه اقوا احتمالا، بنابراین جای این حرف نیست. و ما ابعد ما بینه و بین اون چی که مرحوم آقای خویی در اینجا مطرح فرمودن، مرحوم آقای خویی در حاشیه بر عروه می فرماید هازا بالاضافت الى الحقوق التي ادعی علی، حجیت این اقرار ولو اقرار بعد الانکار به نسبه به اون آثاری است که علیهش ادعا شده و به ضررشه. و بعد در اینجا میگن و ظاهر انه لا يعتبر في سماعه حين اذن ان يظهر عذرا لانكاره و ان لا يكون متهما. اصلا هیچ کدوم شرط نیست، نه عذر برای انکار آوردن و نه حتی متهم نبودن، چون فرض اینه که در مورد جاهاییست که علیهشه و به ضررشه. چند نه در اون مثالهایی که ما میزنیم قد یکون متهمن برای یک نفعی در این اقرار، اونو میان از موضوع خارج میکنن، میشن میگن این میشه اقرار له نه اقرار علیه علا نفسه، تفاوتشو در موضوع قرار میدن. نه، اصلا این دوتا هیچ کدوم شرط نیست. و اما بالاضافت الى حقوقه علال مدعی ففی سماهی اشکالون، اما نسبت به اون چه که علال مدعی یعنی به ضرر طرفشه و به نفع خودش، نه، این اقرار ففی سماهی اشکالون. بعد همین مطلب را در مبانی هم توضیح دادم که این عبارت سید ان یظهر عذرا لانکاره و ان لا یکون متهما فی اطلاقه اشکال بل منع، فان الاقرار بعد الانکار و ان کان مسموعا باعتبار انه حجه مطلقا فیتقدم على حکم الحاکم والبینه الا ان ذالک لا یعنی ثبوت، لا یعنی ثبوت الزوجیه به جمیع ما لها من الاثار، همه آثار زوجیت رو که اثبات نمی کنه، و انما یثبت به خصوص الاثار التي تکون علی دون ما یکون له، آثاری که علیه اثبات میکنه، پس دیگه در آثاری که علیه متهم بودن معنا نداره و اینکه عذر برای انکارش بیاره معنا نداره. ایشون از این طرف هر دو تقیید رو منکر میشن مرحوم آقای آخوند. ولی اونطوری که ما عرض کردیم، بله، این که ان لا یکون له عذرا لانکاره، این دخالتی نداره، اصلا سوالم لازم نداره. اما ان لا یکون متهما، این یه بحث عمومی است در اقرار همه جا، چه اقرار قبل الانکار، چه اقرار بعد الانکار، چه اقرار بدون الانکار، هر چی که باشه، بل در اقرار یشترط ان لا یکون متهما، به این که یه منافع دوردستی درش دیده بشود، اونجا میشه متهم و اقرارش حجت نیست. این گفتگو در ذیل بحث گذشته. اضافه میفرمایند هم در متن و هم در عبارت سید در عروه، و این کان ذالک بعد الحلف علی الاقوا، کسی آمد ادعا کرد، طرف منکر شد، مدعی بیانه نداشت، دیگری قسم خورد برای نفی ادعای او و بر طبق اون قسم هم حاکم حکم کرد یا هنوز حکم نکرده، قسم خورد، حالا بعد از قسم میاد اقرار میکنه که نه آقا، حرف او درست بود، من بی خود انکار کردم و کنه بی خودم قسم خوردم. آیا بازم این اقرار شنیده می شود؟ که انه قد یتوهم، این که وقتی قضیه رسید به قسم و حاکم شهر قسم داد منکر را، باز قسم منکره ها، اون قسمی که حاکم شهر ازش مطالبه کند، اما اگر منکر پیشا پیش هی تون تون میگه نو نو به خدا و به پیغمبر و قسم میخوره، چنان نه، اون قسماش یک قرونم ارزش نداره. اون قسمی که ارزش داره حاکم در مقام قضا بر بیاد ازش سوال بکنه، منکر بشه، بعد حاکم بگه پس قسم بخور، اون وقت قسم بخوره با اون تشریفاتی که حاکم میگوید قسم خورد. ممکنه به ذهن بیاد خب این قسم حاکم یک ابزاری است برای فصل خصومت و دیگه پرونده بسته میشه، دیگه بعد اقرار بکنه اثری نداره، اقرار بعد الحلف دیگه فایده ای ندارد. کنه حجیت اقرار مال اونجاییست که هنوز این مراتب حکم واقع نشده باشه، حلف واقع نشده باشه. اما مرحوم سید و همچنین ماتن میگن نه، ولو کان بعد الحلف، قسم هم خورده باشی. نکتش هم اینه، مطلبی که روزهای قبل هم گاهی اشاره کردی، بحث ابزار قضا ابزاریست برای فصل خصومت و حکم فظاهر، تصرفی در واقع نمی کند، ولی ینقلب الواقع اما هو علیه، این تعبیر صریح پیامبر اکرم با روایات معتبر، انما اغزی بینکم بالبینات والایمان، ایمان همون حلف دیگه، و ربما کان بعضکم الان من بعض فاذا قطعت له قطعتا فقط قطعت له قطعتا من النار، حتی اگر من حکم کردم به نفع یکی و این مطابق واقع نبود، من طبق این ابزار حکم کردم، یعنی طبق این ظاهر، ولی واقع رو عوض نمی کنه. اگر یک ملکی را چیزی را برای او بریدم، حکم کردم، قطع کردم، فقط قطعت له قطعتا من النار، این حرامه براش اگر خلاف واقع باشه. فکر نکنید حالا پیغمبر فرمود هو لک و له، این شد حلال، نه، همون حرام واقعی که هست که هست.
علم حجیت ذاتی نداره؟
علم؟ بله. کدوم علم؟ حضرت چه به علم غیبش قضاوت نمی کرد؟ نه نه خیلی نه خیلی نه خیلی نه خیلی علم انبیا و اولیا علم غیر متعارف را در جریان قضا و قضاوت و جریان زندگی دنیاشون کلن روش اعتنایی نمی کردن. به درد می خوره برای راهنمایی ها و ارشادات عمومی و ارشاد مردم الی الجنه، نه برای مقام قضاوت. بله بله، صریح روایت همینه. ایشون به خود پیغمبر اشکال داره، میگن اگه اینجوره پس به چه درد میخوری اصلا مدی بر چی؟ معنای حرفشون این بله، این خود ببینید خود بیان این روایت معناش همینه. پیغمبر میفرماید انما اغزی بینکم بالبینات والایمان و ربما کان بعضکم الان و مبعد، بعضی ها خوش بیان ترن، خوش حرف ترن، با حرفشون چخان میکنن مثلا اینطور، چه بسا.
یعنی من اینکه علم ندارم اینا بر اساس همین که علم،
نه علمم دارم نفی اونم نمی کنه. انما
علم قاضی میگیم که قاضی بر اساس علمش عمل کنه،
بی خود میکنه خدمت شما. بلا میگن همونا مورد بحثه، نه حق الناس بحثای قضاوت ها معمولا حق الناس بین دو نفر قضاوت میکنه همیشه. اون علمی هم که قاضی میتونه عمل بکنه، اون علمی است که مستند به یک به اصطلاح متشاجهات و قرائن محکم پسند باشه که اون قرائن رو برای هر کس مطرح کنن موجب علم بشود. حالا او پیدا کرده، نه هر علمی ولو علم ایقوف یا علم غیب به قول آقای دیانت. اگر
دلیلی باشه پس اونجا که بیانستم باید استثنان بکنم اشکال نداره، یعنی من همینطور
یعنی آخرین دیگه فرمود فقط در بحث چی؟ چی رفتید
بحث غذا رو؟ نه، خان از آده که بعد از بعد، خان از آده که بعد از
بعد بله
ولی بگیه نه، نگفتن
این بود
همین در
مسئله
که
با
بگیه نه بوده، بعد این
کار کرده حالا میرسیم، حالا اونجا رو میرسیم. چرا؟ اجا اونجا رو در مسئله بعد مشابه اینم داریم که عرض میکنم. بنابراین نه حکم حرف که واقع رو عوض نکرده، بل اونی که ما اضافه میکنیم، بل ولو بعد حکم الحاکم، حاکمم بر طبق این حرف حکم کرد به نفع این منکر، فصل خصومت شد، ولی بعد دو مرتبه خود اون منکر آمد اقرار کرد. این اقرار، حالا دنباله همین بیان رو بگیم به ما این که واقعی که عوض نشده الان داره نسبت به حق او اقرار میکنه، پس حق او را، یعنی اونی که به نفع مدعی است و علیه به ضرر این مقر، باید اثبات بشه طبق این بیان گذشته. و به بیان آخر، چه اینجا چه بحث قبل، یعنی قبل الحرف و امثال ذلک، شما اول مسئله، مسئله را کجا شروع کردید؟ مسئله بیستم، اگر یکی ادعا کرد دیگری آمد اقرار کرد که راست میگه، فصدقته یا فصدقه، گفتید حکم لهما به، حالا به اون معنا چرا تعلیل هم کردید آقای سید؟ لأن الحق لا یعدوهما. میدونم میدونم، حالا شماره ها رو بگید، بگید بیستم یا صد و بیستم یا دویست و بیستم، مسئله این بود. گفتید لأن الحق لا یعدوهما. الان مورد مسئله ما، فرض کردیم ادعا کرد دیگری انکار کرد، انکارش یه قدم پیش رفت، قسمم خورد، قسم یه قدم پیش رفت، حاکمم حکم کرد، ولی حالا بعد از اقرار یرجع به چی؟ یه نزاعیست، مطلبیست بین دو نفر، یکی ادعا میکنه دیگری هم رو تصدیق میکنه. ان الحق لا یعدوهما، بین این دوتاست. به شما چی یه فضولی کنید؟ این اون بیان اینجا جاریست. حالا چرا آقایون به این عنایت نکردن؟ بالاخره وقتی برگشت به اقرار، الان این دو نفر مدعی و مخاطبش، مدعا علی هم داره به اقراره او رو تصدیق میکند، پس میشه مصداقی، موردی از همون مسئله اول. یعنی به قول آقای دیانت مسئله 19 ها که ازد دا احد و ما فصدقت و زن ادعا کرد فصدقه و فکزد. الان بین اینا چیه؟ قسمش رو داره تکذیب میکنه، خودش قسمش رو داره تکذیب میکنه. نه فرضی نه، از اونا خارج مورد اتهامی هم نداره، اتفاقا حالا توبه کرده از اتهام داره میره بیرون، انکارش از اتهام بوده و الا الان داره به ضرر خودش حرف میزنه، میگه بابا فکراش کردم از خدا ترسیدم.
انکار میشه که
متهم نباشه؟ نه مدعی انکار که انکار که بیشتر مورد اتهام، منکر مورد اتهامه. عرفان هم اینطوره، اینا میشه حق بینه هما ان الحق لا یعدو هما، به همون تعبیراتی گفتید. یعنی اون بیانم اینجا اضافه میشه برچود. بله میمونه یه مورد دیگر، اگر فرض کنیم عکس قضیه است، این در مدعی آمد بیانه آورد، اون شخص بسیار حکم علیهش شد، بعد اقرار کرد که او که موافق با بیانه میشه، او لا کلام در اقراره. اگر خود مدعی برگشت ان ادعائه، این رو در متن تحریر مطرح نکردم، مرحوم سید این مطلب را مطرح کرده دنباله همین مسئله، و اون این که ولو رجع ان دعواه و کذا، لو رجع ان دعواه و کذا المدعی اذا رجع ان دعواه و کذب نفسه. مدعی اول ادعا کرد، دعوا رو مطرح کرد، بعد آمد گفت نه آقا ما حرفمون رو پس گرفتیم، خودمونم بی خودی که این حرف رو زدیم، ادعا کرد زوجیت این زن را، بعد گفت نه بی خود گفتیم، یا عکس. اینجا هم دو حالت پیدا میکنه، یه وقت مدعی تکذیب میکنه خودش را قبل از اینکه اقامه بیانه کنه، تو دعوا خلاصه دیگه، مدعی تو کار نیست، صحبت با کی بکنی؟ شکی نیست که دعوا خلاص، ولو اول خودش گفت، ولو حال تکذیب میکنه، نیازی هم نداره که حالا ازش بپرسید بابا پس چرا اول ادعا کردی؟ این چهره ها همیشه تو نفس انسانی هست، برای هوای نفسی، برای خیال فایده ای و امثال ذلک ممکنه چیزی، بعد خودش داره تکذیب میکنه، تموم شد دیگه، صفحه پاره شد، تموم شد، چیزی نیست. به خصوص که این تکذیب ادعاش، رجوع عن ادعاش، یه نوع اقرار درشه که انه اعتراف به عدم زوجیه، اول ادعای زوجیت داشت، حالا یا مرد یا زن، بعد خودش گفت نه بی خود گفتم، این اقرار به عدم زوجیت محتوی علال اقراره، اقرار به نفعش نیست، نه در همونایی که به ضررش بود، در همون جایی که این ادعا وقتی که میکنه به نفعش داره ادعا میکنه، بعد هم اقرار میکنه به خلاف، اقرار به ضررش میشه، یعنی بر خلاف منافعش. بله در اون جاهایی که این اقرار به ادب زوجیت به نفعش باشه، که نه از اوجیتی نیست، پس من نفقه نباید بدهم، پس یجوز الیت تزویج به امها و بنتها و کذا و کذا. اینجور موارد این میشه ادعا نسبت به اون، این اقرار حجیت نداره. ولی خب کسی هم مدعی نداره در این مورد. در این موارد مدعی نداره، بنابراین دیگه جای مخاصمه نیست. و همچنین عکس قضیه، مرحوم آقای خویی همینجا میگن فلسفیه تفصیل بگذاریم بین ما یکون علیه و ما یکون له، فیثبت الاول خاصه لان الاقرار حجت علی جمیع التقادیر دون الثانی لکونه دعوا بعد الاقرار فلا اثر له ولا یسمع. فرق بگذاریم بین اون مواردی که اقرار به نفعشه یا به ضررش. در این مورد خاص یه اختلافی در کلمات فقها دیده می شود که حتی این پس گرفتن ادعا که مشتمل بر اقراره، این اقرار حجتون ولو فیما کان له، ولو به نسبه به اون مواردی که به نفعشم هست اقرارش حجتون. مرحوم آقای حکیم نقل می کند فقیل یؤخذ به اقراره، بعد عبارتی رو از جواهر نقل می کند که جواهر ابتدا از مسالک و فی المسالک لا فرق فی ثبوت الاحاده الاحکام بین حلف الاخر و عدمه لانها مترتبتون علا نفس دعو زوجیه، بل مقصود اینجاست قیل، عبارت مکاسب قیل ولا بین تکذیب المدعی دعواه بعد ذالک و عدمه قلت هو كذلك لكن قد يقال ان ذلك كله جائز للمدعي اذا اعترف بعد ذلك بانه قد كان مبتلا في دعوى لانه شيء لا يعلم الله من قبله، چون صحت یا عدم صحت ادعای او شیء لا یعلم الا من قبله، فیؤخذ به این انصرافش و تجذیب دعواش حتی فیما کان له. جواهر اینا نقل میکنه از مسالک، مرحوم آقای حکیم هم استنباط میکنه از عبارت مرحوم سید. مرحوم سید فرمود به اینکه و کز المدعی اذا رجع عن دعواه و کذب نفسه، به همین کزا اکتفا کرد. میگن ظاهر کلام سیدم اینه، یعنی حتی در اون جایی که به نفع مدعی است پس گرفتن دعواش، ظاهر عبارت سیدم اینه. و ظاهر ان مراد المصنف بالسماع فی هذا الفر السماع بلحاظ ذلک، یعنی حتی به اون جهاتی که به نفعشه، لا بلحاظ نفی زوجیه، منافعش هم اثبات میکنه. و وجه او اینی که بگیم اینجا چرا، و اینی که این شنیده می شود امثال اینها، و وجهو این انهو لا عموم فی قاعدت الاقرار لما اذا ذکر عذرن فی الاقرار غیر بیان الواقع لانها و ان کانت شرعیه لکنها امضاء لما عند العقلا لا تأسیس حجیه، فالدلیل الدال علیها بقرینت ذالک ینزل علی ما عند العقلا و ظاهر ان بناءهم على عدم الاخذ بالاقرار اذا كان صادرا لغير بيان الواقع، بل امر آخر. مرحوم آقای حکیم کشون بحث را به اینجا، اول ادعا میکرد، دوباره تکرار میکنه، بعد ادعاشو برگشت از حرفش، گفت نه من بی خود ادعای زوجیت کردم. آیا این برگشتش یسمع اولا؟ مرحوم سید فرمودن یسمع، اما عطفاً بر حرف سابقش. عبارت قبلیش در مورد اقرار بعد الانکار، اذا کان له عذر لانکاره، اینو عطف بر او کرد. میگه ظاهر کلام سید اینه که اینجام اونجور، اذا کان له عذر لادعا، این برگشت از دعوا به عنوان یک اقرار بعد الادعا ازش پذیرفته میشود، ولی اذا کان له عذر لادعا، در صورتی که بگیم بچه چی اول تو ادعا کردی عذری بیاره، عذری داشته باشه، عذر بده. مرحوم آقای حکیم اینجا وارد این بحث شده به مناسبت کلام مرحوم صاحب جواری نام نقل کرده، بعد میگه که کنه از این باب، درسته الان اقرار میکنه که من بی خود ادعا کردم، خودش داره میگه یعنی بین ما زوجیتی نیست، ولی این اقرار ولو کان علیه در صورتی حجت است که متهم نباشد و نسبت به اون انکارش عذر بیاره. چرا؟ بابا عموم ادله اقرار رو داریم، متهم نبودن به جای خودش، ولی دیگه عذر آوردن برای چی؟ عموم ادله اقرار کجا میره؟ یه بیانی که اینجا دارم ناظر به اینه که ما ضمن مسئله قبل به مناسبتی این بیان رو عرض کردیم. بله، ادله حجیت اقرار ما در شرع یه سلسله روایات داریم، سه چهار تا روایت رو خوندیم، روایت مشهور بین الفقیرین فریقین، اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، روایت مرسل عطال، روایت جراح مدائنی و امثال ذلک. ولی میفهمید همه اینها مبنیست بر اون چی که مورد سیره عقلاست، پایش سیره عقلاست و بر همون اساسه. و وقتی به سیره عقلا مراجعه می کنیم، سیره عقلا در مواردی که قبلا خلافشو گفته و او رو توجیه نکند، نه اقرار رو حجت نمی دانند. سیره عقلا محدودیت دارد و با توجه به محدودیت سیره عقلا اطلاقات لفظیه دیگه اطلاق نداره، کافی نیست، منزل بر همون سیره عقلاست. این سه سطر عبارت ذیل ایشون قابل توجهه، انه لا عموم لفی قاعده الاقرار اذا ذکر اندل او اذا ذکر عذرن فل اقرار غیر بیان الواقع. اگر بیاد بگه نه من برای بیان واقع اقرار نکرده بودم، عذر به جهت دیگه اقرار کرده بودم، این اقرار دیگه حجت نیست. لانها ولو حجیت اقرار شرعی است، لکن همون حجیت شرعی به ادله لفظیه هم امضاء لما عند العقلاء لا تأسیس و حجیت، تأسیسی نیست، امضایی است. فدلیل و دال بر حجیت اقرار به قرینت این امضایی بودن، ینزل علی ما عند العقلا و ظاهر ان بناءهم علی عدم العقل بالاقرار اذا کان صادرا لغیر بیان الواقع بل امر آخر. اینو مرحوم آقای حکیم میگن، بعدش دنبالش هم یه بحث مفصلی دارن، متنی از شرائع نقل میکنن در بحث باب بیع و عبارت صاحب جواهر در اونجا و گفتگوها، بعدم استنتاج میکنن سه مطلب و قاعده کلی رو راجع به اقرار. یه مطلبش همین که ان الاقرار یختص بالاقرار الصادر لبیان الاعلام ولا یشمل ما کان صادرا لغرض آخر او غلطا. یعنی چه این ادعاهایشون و چه آثاری در مسئله میگذاره. آیا این فرمایش و ادعایشون درسته؟ از این بحث گذشته استنباط کنیم حجیت اقرار عند العقلا این چنینه و محدوده. یک، حجیت شرعیش هم همون محدودیت رو دارد. دو، ما در این رابطه و فرمایش ایشون صغرویان و کبرویان اشکال داریم. هم این که یه مطلبی کلیگن گفتیم، بعضی از بزرگان عصر هم اینو تکرار دیگر، یعنی همین حرف آقای حکیم رو فرمودن، جاهای دیگه ما همین عرض رو کردیم که نه، ما اگر در یک امری که تأسیسی نیست به استناد امضایی عقلاست، اساسش عقلاییست، خیلی از قواعد میرسیم اساسش عقلاییست، ولی از در شارع دلیل داریم، دلیل لفظی، دلیل لفظیمون یه اطلاقاتی داریم، آیا این اطلاقات دیگه از کار میفته؟ یا نه میتونیم این اطلاقات رو به حجیتش باقی بگذاریم ولو اساسش عقلاییه؟ یه مثال هم یه وقت زدیم، مرحوم آقای آخوند در اول باب استصحاب که مرحوم شیخ استصحاب رو در احکام عقلیه، یعنی احکامی که ثبت بالعقل، دیگه میگه جاری نمیشه و عقل موضوع خودشو تشخیص میده و چنین و چنان و دیگه قابل استصحاب نیست، مرحوم آخوند میگه بله عقل بیش از این نفهمید، اما ممکن است حکمی که شارع بر اساس گذاشته ملاکش هنوز وجود داشته باشه ولو عقل اون ملاک رو دقیقا درک نمی کنه، به اون ملاک احتمال میدیم بقای حکم را، پس قابل استصحابه. بله خیلی جاها عقل درک می کنه یه مطلبی رو، عقل اون محدوده رو درک میکنه اما درک نفی نمیتونه بکنه، نمیتونه بگه جای دیگه نیست، نه شاید جای دیگه ملاک باشه در اون حدی که روشن نیست و عقل درک نکرده. حالا اگر شارع بیاد حکم را به نحو عام، به نحو مطلق، به نحو عام جعل بکنه، میشود ازش استنباط کرد بله به مقداری که این الفاظ سعه داره این حکمم هست، منافاتی هم نداره با اینکه منشأ سیره عقلا باشه، بنای عقلا باشه یا حتی حکم خود عقل باشه. یه بحث کلیست اینی که اینجا مرحوم آقای حکیم روش تکیه کرده که عقل که در اینجا بنای عقلا محدود است و فلانجا نیست، پس ادله لفظیه هم دیگه باید گذاشت کنار، ناظر به اون است و تأسیسی نیست و به اصطلاح تأییدیست، امضاییست، امضاش در همون حد، نه ممکنه امضا اعم بوده باشد، یعنی امضا و دلیل شارع امضا باشه و تأسیس، یه جاهایی هم که عقلا درک نمی کنن شارع اضافه کرده باشه. بله آقا هر چی به اون مقدارش تأیید است و بقیهش هم تأسیس، چه اشکالی داره؟ ما نظیر این رو خود آقایون میگن در بحث قبح عقاب بلا بیان بالملاحظه به رفع ما لا یعلمون. آیا رفع ما لا یعلمون در حد قبح عقاب بلا بیانه یا نه به اطلاقش عقص میکنید بیش از اون؟ بقیه صلاحات ها خیلی جای دیگه هم داریم اینجا هم از این قبیل. یه مطلب کبرویان که خیلی جاها این بحث پیش میاد و گفتگو میشود و علاوه بر این صغرویان فردا، بله انشالله فردا.